ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران نشست برگزار می‌کند. حسن روحانی می‌گوید سایت فوردو به زودی فعالیت کامل خود را آغاز می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید تهران به روشنی تمایلش برای خروج از برجام را نشان داده است. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری رویترز امروز گزارش داده است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز پنجشنبه فردا نشستی درباره ایران برگزار کند. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع این نشست گزارش سرپرست آن نهاد پیرامون مسائل پادمانی ایران خواهد بود، در حالی که برخی از رسانه‌ها دلیل برگزاری این نشست را اقدامات جدید ایران در سایت فوردو اعلام کردند. لورنس نورمان خبرنگار وال استریت جورنال می‌گوید که این نشست برای بررسی موضوع ترقوزآباد برگزار می‌شود. اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره آثار اورانیوم کشف شده در منطقه ترقوزآباد در حومه تهران شده است. ترقوزآباد محلی است که نخست وزیر اسرائیل سال گذشته از آن به عنوان انبار مخفی هسته‌ای ایران یاد کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امشب با انتشار توییتی به زبان انگلیسی نوشت به خاطر به عبارت وی سیاست‌های آمریکا و متحدانش سایت فوردو به زودی به طور کامل فعالیت خواهد کرد. حسن روحانی در توییتش اضافه کرده که به زودی عملیات گازدهی به 1044 سانتریفوژ در سایت فوردو آغاز می شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران زمان این گازدهی را نیمه شب امشب ساعت 12 نیمه شب اعلام کرده است.
یه فرایندی داره غنی‌سازی، میدونید که قرار بود که در بر اساس برجام فوردو درش غنی‌سازی انجام نشه، مواد اصلی در اون وجود نداشت. خب در حقیقت داره این اتفاق میفته که هم مواد اصلی وجود داره هم داره غنی‌سازی میشه. این فرآیند غنی‌سازی چند مرحله داره که مرحله اول انتقال این مواد بود که الان انجام شده. زمینی که ما در ساعت 12 که عملاً گاز رو تزریق می‌کنیم به سانتریفیوژ، حدود چند ساعتی هم طول می‌کشه تا به مرحله پایداری برسه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که آغاز گازدهی به سانتریفوژها در تأسیسات اتمی فوردو در نزدیک شهر قم چهارمین گام ایران در راستای کاستن از تعهدات برجامی خود خواهد بود. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید اقدام تهران در کاهش تعهدات برجامی اقدامی وخیم است و ایران با این کار برای نخستین بار به روشنی تمایلش برای ترک برجام را نشان داده است. وی در یک کنفرانس خبری در پکن گفت
ما هفته های آینده باید بر افزایش فشار همه بر ایران برای بازگرداندنش به چارچوب برجام متمرکز شویم. همچنین این باید با کاهش برخی تحریم ها همراه شود تا یک توازنی در برجام ایجاد شود.
رئیس جمهوری فرانسه توضیح بیشتری در این رابطه نداده است. به رغم تلاش های دیپلماتیک فرانسه برای نجات برجام، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چندی پیش گفت که ایران باید به کل از اروپا قطع امید کند. کشورهای اروپایی پیش از این در چند مورد به جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات هسته‌ای آن کشورها هم مجبور به خروج از برجام خواهند بود. از آغاز یک مانور نظامی وسیع بین المللی با هدایت ایالات متحده در حوزه خلیج فارس و منطقه بیش از دو هفته می گذرد. این تمرین های نظامی با شرکت ده ها کشور تا یک هفته دیگر جریان خواهد داشت. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا درباره اهمیت این مانور نظامی به رادیو فردا می گوید
یکی از مهمترین مانورهای دریایی است که تا به حال آمریکا در آبهای خلیج فارس دریای عمان و دریای سرخ تا جنوب کانال سوئز برگزار کرده که سه گلوگاه استراتژیک بسیار مهم، یعنی تنگه هرمز، باب المندب و همینطور کانال سوئز رو در بر میگیره و برای اولین بار شمار کشورهایی رو که در این مانور با آمریکا همکاری میکنند یا مستقیما شرکت میکنند به 50 کشور رسیده. این مانور در واقع بررسی و تمرین شیوه های مختلف برای جلوگیری از تهدیدهای احتمالی ایران در دریا.
آقای آریان، تا اینجا 2 هفته از این تمرین‌های نظامی گذشته، 1 هفته دیگه از این مانور نظامی هنوز در پیشه. در این 1 هفته آینده چه برنامه‌هایی رو در دستور کار داره؟
خب این رزمایش در 4 مرحله اجرا شد. مرحله اول که به حساب آموزش و آماده سازی اولیه یکانه ها بود، بعد مرحله دوم که بیشتر در ساحل انجام شد و متشکل از سمینارها و تبادل نظر بین کشورهای شرکت کننده و یکانهای شرکت کننده بود، حالا تقریبا بایستی این رزمایش به پایان مرحله سومش رسیده باشه که مرحله عمل دریاست، یعنی مرحله عملی است در دریا که هدف اصلی این تمرین شیوه های عملیات ضد مین هست و مین روبی، یعنی مین روبی چه به وسیله کشتی ها در سطح آب و چه به وسیله هلیکوپترها این همین کار از هوا، و تمام اینها برای اینکه بتونند اگر لازم باشه و ایران بخواد دست به مینگذاری بکنه در این آبراهای استراتژیک بتونه جلوگیری بکنه. بعد از این مرحله یه مرحله بسیار کوتاهی خواهد بود در ساحل و به احتمال قوی در مرکز سنتکام یا فرماندهی مرکزی در بحرین که میشه مرحله ارزیابی این مانور، چجوری اجراش کردن، چه درسایی گرفتن، چه هماهنگی های بیشتری برای آینده لازم خواهد بود. این به طور کلی روند این مانور هست.
آقای آریان، آیا اون گونه که گزارش شده، شما هم اشاره کردین، این مانور یک مانور بین المللی هست، حدود 50 کشور درش شرکت دارن، ولی آیا به مفهوم واقعی کلمه یک مانور بین المللی هست؟ رو ما میدونیم پیشتر کشورهایی بودن ملاحظاتی داشتن.
ببینید این مانور که میگن از 50 کشور تشکیل شده، یعنی شرکت دارن، به اون معنا نیست که همه این کشورها ناو فرستادن به منطقه. اینها در قالب این مانور کشورهایی هستن که میتونن فقط مثلا کمکهای ستادی بکنن و همینطور یک نیروهای دریایی مشترک که در کنار ناوگان پنجم در خلیج فارس و دریاهای دیگه کار میکنه برای جلوگیری از دزدی دریایی و تامین امنیت، در واقع یه پیمان نیست، یه تا حد بسیار زیادی داوطلبانه است، اون کشورها هم شرکت دارن. ولی نکته مهم و اساسی که باید در اینجا من ذکر بکنم اینی که آمریکا الان 3 بازو رو از نظر دریایی در خلیج فارس تشکیل داده و وارد عمل که بتونه جلوی ایران وایسته، که همه مهمه. یکی میدونیم که ناوگان پنجم خود آمریکاست. یکی نیروهای دریایی مشترکه که در یک همکاری، نه به صورت پیمان ولی همکاری میکنن، 33 کشور هستند، از جمله ترکیه، از جمله پاکستان. و بود سومی رو که آمریکا تشکیل داده که شما بهش اشاره کردید، اون ائتلاف هست برای اسکورت کشتی ها بعد از اون چرا که در فجیره و در دریای عمان در ارتباط به حمله به اون کشتی ها صورت گرفته. در این مورد خاص اسکورت کشتی هاست که بعضی از کشورها گفتن نه خیر، ما جداگانه این کار رو انجام میدیم، مثل ژاپن. ولی کماکان آمریکا، بریتانیا، تمام کشورهای جنوب خلیج فارس و اسرائیل به این بُعد سوم ملحق شدند. یعنی 3 بُعد و تمهیدات بسیار مهمی را آمریکا تشکیل داده برای اینکه خطوط مواصلات دریایی را باز نگه داره و در مقابل هر گونه حمله احتمالی از طرف ایران به ویژه مینگذاری بتونه بیسته.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دادستانی ایالات متحده در بیانیه دو تابعیتی ایرانی آمریکایی را در تایید اتهاماتشان در خصوص جاسوسی برای جمهوری اسلامی معرفی کرده است. کیانوش فرید از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
دفتر دادستانی آمریکا در واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرده است که دو شهروند ایرانی آمریکایی و ایرانی به نام‌های احمد رضا محمدی دوستدار و مجید قربانی 39 ساله و 60 ساله اتهام‌ها در مورد جاسوسی برای حکومت ایران را پذیرفتند. در بیانیه منتشر شده در 14 آبان ماه آمده است آقایان محمدی دوستدار و قربانی روز دوشنبه اتهام‌های خود را مبنی بر جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد شهروندان آمریکایی و شهروندان آمریکایی عضو گروه مجاهدین خلق پذیرفتند. بنابراین بیانیه احمد رضا محمدی دوستدار دو اتهام خود را پذیرفته است، از جمله اینکه بدون اطلاع رسانی به دادستانی کل به عنوان عامل دولت ایران اقدام کرده و مجید قربانی نیز دو مورد اتهام، یکی در ارتباط با نقض قوانین داد و ستد مالی و تحریم‌های ایران و دیگری مربوط به نقض اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی را پذیرفته است. اواخر مرداد 1397 بود که وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده، از جمله تجسس از یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق بازداشت شدند. مجید قربانی دارای اقامت آمریکا و ساکن ایالت کالیفرنیا است. در دادخواست اولیه علیه این دو نفر آمده بود که آنها برای حکومت ایران اطلاعات جمع‌آوری کردند. در بیانیه دیگری از سوی وزارت دادگستری آمریکا در همان زمان اعلام شده بود که آقای قربانی با حضور در تجمع مجاهدین خلق در 20 سپتامبر 2017 در نیویورک عکس‌هایی از این تجمع تهیه کرده و در اختیار احمد رضا دوستدار قرار داده که در مقابل $2,000 دریافت کرده است. مجید قربانی در این حال متهم شده بود که وظیفه داشت به سازمان مجاهدین خلق نفوذ کند. احمد رضا محمدی دوستدار نیز متهم شده بود که در سال 2017 با زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی ارتدوکس در شیکاگو از ابعاد امنیتی این ساختمان عکس‌هایی تهیه کرده است. در بیانیه روز سه‌شنبه دادستانی واشنگتن به نقل از یک مقام ارشد پلیس فدرال آمریکا آمده است این دو فرد پذیرفتند قانون را زیر پا گذاشتند و از طریق جمع‌آوری اطلاعات در مورد اقدامات مخالفان ایرانی در کشور به عنوان عاملان دولت ایران فعالیت کردند. تهران هنوز واکنشی به بیانیه تازه وزارت دادگستری آمریکا نشان نداده است. احکام زندان برای اتهام توطئه، عملیات برای دولت خارجی و نقض اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی در آمریکا از 5 سال تا 20 سال است.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که بعد از اون که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا طی نامه‌ای به فدراسیون فوتبال عراق اعلام کرد که به دلیل ناآرامی‌ها در آن کشور باید در کشور دیگری از تیم‌های فوتبال ایران و بحرین میزبانی کند، فدراسیون فوتبال عراق، اردن و ورزشگاه ملی عمان را به عنوان میزبان بازی با ایران و بحرین معرفی کرد. پیش از این قرار بود بازی در بصره انجام گیرد. پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که فدراسیون فوتبال ایران مخالفت خود را با میزبانی عراق ابراز نکرده است. این در حالی است که ایران به خاطر اعتراضات هنگ کنگ از فیفا خواسته بود که میزبانی را از آنجا بگیرد. چندی پیش حمیدرضا آصفی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه گفت که با توجه به مسائل سیاسی جمهوری اسلامی علاقمند به برگزاری بازی در عراق است. تیم ملی ایران قرار است 23 آبان در مرحله مقدماتی دیدارهای انتخابی جام جهانی 2022 با تیم فوتبال عراق بازی کند. چکیده اخبار 23:30 دقیقه ایران.